الله الرحمن الرحيم عليه توكل ومنه استمد وإليه المسير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وعلى عبده رسوله أبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه والأئمة من بلده سيما على خليفة الله في أرضه الحاكم بالكتاب الحابس نفسه على ذات الله القائم بالقسط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آياتي در جلسه گذشته اینجا مورد بحث قرار گرفت درسی که قرآن و نازل کننده قرآن خداوند علیم حکیم در این آیات به ما پیروان این مکتب می‌دهد یک مسئله مهم اجتماعی بشر است که از آغاز تمدن انسان تا به امروز مورد بحث و گرفتاری و آثار شومی که این مسئله در بین مجامع بشری گذارده است بدترین و شومترین آثار است چی استبداد استبداد خودسری استبداد انسان بر انسانها استبداد یک حزب یا یک گروه بر توده‌های مردم مقابل استبداد آزادی. هر دوی این مسئله آزادی و در مقابل استبداد از مسائل مهم زندگی و تمدن انسانی. استبداد یعنی چه؟ چگونه می شود استبداد را مهار کرد؟ و آزادی یعنی چه؟ و تا چه حدی انسانها آزادند؟ مسئله آزادی که در کشورهای غربی از اواخر قرون وسطا شروع شد هنوز مورد بحث است که آزادی انسانها یعنی چه. مکتب انبیا، مکتب ما یعنی مکتب قرآن و اسلام مهمترین مسئله را برای انسانها آزادی می داند. و اما معنای آزادی چیست؟ آیا می تواند انسان آزاد مطلق باشد یا نه؟ انسان در بین همه موجودات و زندگان دارای چنین خصیصه‌ای که مختار آفریده شده، یعنی در سرنوشت خود و در تصمیم خود و اتخاذ راه و روش زندگی آزاد است. برخلاف حیوانات که در بند غریزه‌اند و موجودات طبیعی که محکوم طبیعتند. و آیا این اختیار، اختیار در تصمیم، اختیار در راه و روش زندگی، اختیار در چگونگی راه حیات تا چه حدی برای انسان آزاد است؟ آیا انسان‌ها خود می‌توانند چنین آزادی برای خود در یک حدی تأمین کنند یا نه؟ انسان این موجود مرکب القوا و این اعجوبه عالم خلقت در روش زندگی گاهی خیال می کند که آزاد است، ولی در واقع آزاد نیست. انسان به حسب فطرت در مقابل قدرت و در مقابل اون چرا که از خود برتر می پندارد تعظیم می کند، سر فرود می آورد، سجده می کند، عبادت می کند. عبادت و تعظیم در مقابل یک قدرت برتر، چه قدرت واقعی یا قدرت پنداری و خیالی، جزء سرشت انسان است. اونهایی که در مکتب ادیان و معتقدات دینی و مذهبی به سر میبرند، چه اونهایی که خیال میکنند که آزادند از معتقدات دینی و گمان میکنند همین که خدا را از جهان برکنار داشتند می توانند آزاد زندگی کنند. با اینکه همه اینها در قید و بند عبودیت ها، مکتب ها، قدرت ها زندگی می کنند. مکتب مادی با اینکه مدعی ما بشر را از قید و بند و عبادات مذاهب آزاد کردیم، همون چیزی را که مذاهب دارند به صورت دیگری برای بشر آوردن. ما میگوییم خدا، او میگوید ماده. ما میگوییم خدای بسیط، علم مطلق، حکمت مطلق که به چشم نمی آید ولی عقل اون رو درک می کند. اون هم نظیر همین اوصاف را برای ماده قائل است. ما میگوییم کتاب وحی، اونها هم میگویند برنامه ما کتابی که ما در مسیر اون کتاب و برنامه های اون کتاب حرکت میکنیم. ما میگوییم آورنده کتاب های ادیان از جانب خدا هستند و مبتکرند، یعنی بی سابقه هستند. از ناحیه وحی و الهام از طرف خدا احکام و قوانین و راه و روش زندگی رو می نمایانند. اونها هم می گویند صاحبان مکتب ما در گفته هاشون مبتکرند و قبل از اونها کسانی چنین مکتب و برنامه‌ای برای زندگی نیاورده. اونها برای این که مردم را جلب کنند میگویند همه بشر با هم رفیقند، کسانی که در کانون یک حزبی وارد بشن. در ادیان به خصوص در اسلام پیغمبر خدا به گروندگانش میفرمود اصحاب، یعنی رفقا. ولی چقدر فرق داشت اون رفیق با این رفیق. اون رفیق دایره‌ای مینشست که مردمی که وارد می شدن، نمایندگانی که از روم و ایران و کشورها می آمدن تا این مردی که این حرکت و این شور و این انقلاب رو برپا کند ببینن از نزدیک، نمی شناختن برای اینکه مجلسش صدر و جلد ندار، دنبالش کسی حرکت نمی کرد. خانهش مثل خانه تمام مردم مدینه بود. این هم رفیق میگوین، یک رفیق در کاخهای عظیم نشسته با صدها هزارها پاسدار و مأمور، یک رفیق دیگر در میان دخمه های کارخانه ها و در زیر زمین های زغال سنگ به سر میبره. این دو رفیق هم هیچ وقت هم دیگر رو نمیدونن. پس ما میبینیم که دین فطری بشره، گاهی نسخه اصلیه، گاهی هم یه نسخه بدلی از اصول دین پیاده می کنن و اسمش رو می گذارن مرام. عبادت کردن فطری انسانه. یک انسانهایی فقط در مقابل خدا عبادت می کنن، یعنی قانون خدا، اراده خدا، خدایی که ارادهش رو بر مردم تحمیل نمی کند، مردم را استثمار نمی کند. اگر می گوید برای من عبادت کنید، سر به سجده بگذارید، برای این است که از هر بند و قید عبودیت دیگران آزاد باشید. اگر می گوید قانون من بپذیرید که سنن عالم و سنت آفرینش و مصلحت انسان ها در همه ابعاد زندگی، برای این نیست که خدا از انسان ها توقعی داشته باشد، برای این است که از قوانین بشری آزاد باشید. همین دنیایی که مدعی آزادی است، دموکراسی است، آیا قانون بر اونها حاکم نیست؟ قانونی که بر اونها حاکم است از چه منشئی، از چه مغزی ترابش کرده؟ جد بشر. این بشری که قوانین را اختراع کرده، تدوین کرده است، آیا می تواند خودخواهی ها، خودبینی ها، گروه بینی ها، حزب بینی ها را نادیده بگیرد. پس ناچار قوانینی که در دنیای حتی مدعی آزادی تدوین می شود به نفع یک گروه، یک دسته، یک حزب و تحمیل بر عموم اکثریت مردم است. این هم یک عبودیت. اسلام که می گوید خدا را عبادت کنید، قانون خدا را بپذیرید، یعنی از هر عبودیتی آزاد بشید. من گاهی کلمات و گفته های بزرگان مسلمین و تربیت شده های زمان رسول خدا را برمی خورم، می بینم که اینها علی به جای خود علمه معصومین با اون کلمات قصار و سراسر حکمتشون به جای خود، ولی همین مسلمان های عادی چنان صحبت می کردن، چنان الغا می کردن حقیقت اسلام را به کشورهایی که رو می آوردن، در کتاب های فلسفه ما، کلام ما، علمای ما، محققین ما، ما میبینم چنین جملاتی نمیگیم. چجور تربیتی بود که این عرب بیابانی اینطور اسلام رو درک میکرد که هنوز اکثریت مسلمان های درس خوانده تحصیل کرده ما نمیتوانند با یه جمله کوتاه روح اسلام را بشناسانند به دنیا؟ اون عبادت ابن صامت فرمانده قوای اسلام در قسمت شرق و دروازه های قاهره و مصر، اون زهره که یکی از فرمانده های جزء سپاه مسلمین است، وقتی بر می خورد به فرمانده کل قوای ایران درخواست می کند، نماینده می خواهد تا بفهمد این مردم، این عرب بیابانی وحشی که دائما گرفتار جنگ قبائلی بودن و انواع بت‌ها را می‌پرستیدن، اینا چه می‌خوان از دنیا؟ چرا رو به دنیا آوردن؟ نماینده خواست، فرمانده قوای شرق اسلام که گویا سعد ابن وقاص بود، مردی رو به اسم زهره فرستاد به سراپرده فرمانده کل قوای ایران ارتش بود، رستم فرخزاد، با همه مدال‌هاش، با همه تشریفاتش، بدون اینکه از این دستگاه رعبی به خود راه بدهد. وقتی به سراپرده او وارد شد، فرش‌های قیمتی رو با نوک شمشیرش کنار زد، رفت روی خاک نشست بدون اینکه از او اجازه ای بگیرد. البته برخورنده است دیگه، همچه تیمساری با این قدرت، اون هم داماد شاهنشاه بزرگ ایران یزدگرد سازهانی، گفت برای چی به مملکت ما، به کشور ما رو آوردی؟ شما مردم گرسنه ای هستید، میدانم در فشار بودید، میدانید اگر فقر و گرسنگی شما را به این سرزمین کشانده، ما سیرتان میکنیم و همه فرمانده هاتون مواجب خواهیم داد به فرد فرد شما، و اگر از ترس و وحشت که مبادا ما به شما رو بیاریم و کشور شما را تسخیر کنیم آمدید، ما تعهد میکنیم با شما کاری نداریم. گفت و گفت و گفت. این نماینده مسلمان ها، یه سرباز، یه آدم عادی، سکوت کرد. بعد سرش بلند کرد، گفت چه میگویی؟ نحن قوم قوم بو اسنا به نخر جنات من عبادت العباد الى عبادت الله و من ذل الادیان الى عز الاسلام. همین دو جمله که هرچه بخواهیم در اطراف این دو جمله بحث کنیم باز جا دارد. و ما مردمی بودیم هرچه میگویی درست وحشی بودیم، زندگی قبیلگی داشتیم، بت میپرستیدیم، ولی خداوند در بین ما پیامبری برانگیخت و ما از جانب این پیامبر رسالتی بر عهده داریم تا مردم دنیا را از عبادت بندگان، بندگان خدا را از عبادت بندگان نجات بدهیم تا همه خدا را عبادت کنند. لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله، یعنی آزادی، یعنی هیچ بنده‌ای در مقابل بنده‌ای سرفروز نیارد، هیچ بنده‌ای در مقابل بنده‌ای تعظیم نکند. و من ذل الادیان الى عز الاسلام، از ذلت قوانین بشری که صادر شده از کاخ‌ها و طبقات حاکمه و ممتازه است مردم رو بیرون بیارید به طرف قانون خدا و عزت اسلام، به مردم دنیا عزت بدهید. حالا ما بلدیم؟ هنوز میتوانیم اسلام رو در این چند جمله خلاصه کنیم و به دنیا بفهمانیم که ما مسلمان ها این رسالتمون، رسالت توحید در مقابل این استکبار، استبداد که همه نوعی از شرک و بت‌پرستی. این خطری است که همونطوری که در جلسه قبل گفتم بعد از آیات حج قرآن تذکر می‌دهد. چنین مردمی، انسان عقده‌دار، انسان خودخواه، انسان بلند پرواز ولی غرق شهوات، این چنین انسانی میتواند در محیطی رشد کند، مردم را بفریبد. و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، تو شنونده، تو انسان وقتی با این شخص مواجه شدید به قدری شیرین زبانی می کند و وعده آبونان می دهد و وعده رفاه می دهد که تو را جذب می کند، نردبان استبداد خودش قرار می دهد، تو ملت، تو فرد، تو گروه را، و دین و خدا را وسیله برای تحمیل قدرت و تهیه قدرت و به دست آوردن قدرت خود قرار می دهد. و یشهد الله علی ما فی قلبه، به تمام اولیا متوسل می شود که من جز خدمت هیچ منظوری ندارم. همین پایه‌گذار این کاخ، رضا خان یا خدا رحمتش کند، مرحوم فیروز آبادی که همیشه تعبیر میکرد به رضا بیت، وقتی شروع کرد اول از راه فریب مردم که من میخوام به دین خدمت کنم، دین در معرض خطره، کارهای عجیبی هم میکرد. من یادم هست، شاید اکثر شما سنتون مقتضی نباشد، یکی از کارهایی که کرد برای فریب مسلمان ها و علمای سادلو این بود که بعضی از زنهای بدکاره و فاحشه در همین میدان سپه می گرفتن، می آوردن و در میان گونی می انداختن، تازیانه می زدن و بر تمام مناره های اطراف میدان سپه و مساجد دستور داد اذان بگویم. یشهد الله علی ما فی قلبه. و و در روزهای عاشورا جلوی دسته سربازها حرکت میکرد، شمعی هم به دست میگرفت، درش هم جلالود میکرد و دست دیگه هم به سینه‌اش میزد، حسین حسین میگفت. به علما هم که میرسید به همه میگفت که من فقط وظیفه‌م این است که دین اسلام رو احیا کنم. چند بار به پدر خودم هم میگفت و یشهد الله علی ما فی قلبه. اگر ما 50 سال قبل، چند قرن پیش این آیه رو مسلمان ها خوب توجه می کردن، گول این خودخواه ها یا به اصطلاح قرآن علد الخصام ها به تعبیر، گول این ها رو نمی خورد. بعد که مسلط شد و بنا شد، برنامه ارباب ها رو اجرا کنند، همون هایی که به اسم دین، همون معممینی که به اسم دین پله استبداد چنین شخصی خورده شدن، اولین کسانی بودن که از اون ضربه خورده. یکی از علمای بزرگ، از علمای مصری میگوید که نه همین قرآن اسلام معجزه است، بلکه کلمات پیغمبر و ائمه وقتی که بررسی کنید همه اعجازآمیز است. از جمله میگوید این جمله‌ای که از رسول خدا نقل میکنند که میفرمود من اعان ظالمن سلطه الله علیه، هر که ظالمی را کمک کند خدا همون ظالم رو بر اون مسلط میکنه. گویی معجزه است. در تمام تاریخ ما دیدیم هر کسی که نردبان ظالمی شد بعد به دست همون ظالم ضربه خورد. یه جا از علمایی که گول خوردن و نردبان شدن طولی نکشید، کشته شدن، تبعید شدن، خانه نشین هم شدن، بعد چهره واقعیش رو نشان داد. قرآن میگوید گول نخورید و هو علد الخصام، اون کسی که وعده آب و نان فقط میدهد دلسوز بشر نیست، اون کسی که آزادی بشر رو میخواهد اوست که طرفدار حیات و زندگی واقعی بشره. همونطوری که احزابی که وعده آب و نان میدن واسه ربطی به اسلام نداره، آب و نان هست ولی این نیست که تنها زندگی آب و نان باشه. انسان که از حیوان پست‌تر نیست، حیوانهای آزاد و وحشی به جای خود، حیوانهای اهلی رو در یه اتاق حبس کنید، گرسنه باشد، غذا بگذارید مقابلش، وقتی میبینه در اتاق بسته است خودش به در و دیوار میزنه. یه مرغیه، یه گربه ای رو امتحان کنید، وقتی میاد طرف گوشتی که برداره دائما اطرافش نگاه میکنه و باید درها به روش بسته باشه. درها که بسته شد با همون شکم گرسنه از غذا و گوشت صرف نظر میکند، چنگ به در و دیوار میزند. مرغی که حبس کنید، انسان که پست‌تر از یک حیوان نیست، انسان میخواهد آزاد نفس بکشد، آزاد زندگی کند، در مقدرات خودش مؤثر باشد. آب و نان که تنها وعده زندگی نیست، زندگی انسانی، ولی احزاب، افرادی که میخوان بر مردم مسلط بشن، اول از راه وعده شکم، یعنی انسان رو اینقدر تنزل میدن پایین میارن، فقط شکم، فقط شهوات. همونطوری که احزاب شب دنیا رو میبینیم تنها تمرکز رو وعده شکم، بعد چی؟ بعد حکومت طبقه کارگر، یعنی اول دیکتاتوری، اول بدبختی بدتر. دیکتاتوری پرولتاریا اشتباه میکنن. بشر تنها زندگی نیست. شما وقت افطار، شکم گرسنه، لب تشنه، کسی منزلتون دعوتش چون کند و سر سفره غذای آماده باشد ولی به شما اهانت بکند، از غذا و زندگی او صرف نظر میکنه. یعنی به کرامت شما، به حیثیت شما تجاوز شده. این انسان، انسان آزادی میخواهد، انسان کرامت نفس میخواهد، انسان میخواهد راهش باز باشد، تنفس کند. علد الخصام ها، اونهایی که خودشون به طرفدار مردم میدانند و سوگند یاد میکنند، یشهد الله علی ما فی قلبه، اینها همین قدری که از این نردبان بالا رفتن یا پاشون رو صفر کردن، اون وقت یک رضا شاهی از آزد میشه، به همه چی میتازه. نه به زندگی مردم رحم میکند، نه به حیات مردم، نه به آزادی مردم، فقط مأمور راه رو باز کنه برای اونهایی که او رو مسلط کرده. و اذا تولا سعاف الارض لیفتد فیها و یهلک الحرث و النسل، وقتی که زمان کار رو به دست گرفت یا از مردم روی گردان، تمام کوششش این است، همه کوششش سعاف الارض، هم نسل فاسد کند، از میان ببرد، افکار را، اندیشه ها را، اخلاق را، انسانیت را، کرامت ها را و هم زراعت را، دستش رسید همه را می سوزانه. من در همین اواخر که در تخت بیمارستان شهربانی بودم، این حوادث پشت سر هم در خارج، در تهران، در شهرستان ها روی میداد. آخرین سخنرانی این مرد مستبد رو وقتی شنیدم، شاید آخرین سخنرانی شد، مضمونش این بود، این عباراتش شاید در روزنامه ها باشد، گفت یا تمدن عظیم یا همه چی باید آتش بگیره، آتش سوزی کشتار. همونجا من لرزیدم، متوجه شدم که این چه خواهد کرد، چون لحن گفتار و اندیشه های این شخص سالهاست می دانستم. طولی نکشید، فردا آتش سوزی در تمام شهر شدید، کشتار 17 شهریور پیش آمد. از اون فجیع‌تر کشتار و آتش سوزی سینما رک که در تاریخ بشریت هم نظیره، یه مردم، یه عده زن و بچه بیگناه نزدیک افطار یک مرتبه همه بسوزن، درها رو هم به اینا ببندن. ببینید در تاریخ دنیا نظیر داره؟ از نرون نقل میکنن ولی نه به این صورت. یهلک الحرث و النسل، بارها گفت یا من یا این مملکت باید آتش بگیره، ولی به یاری خدا و به رهبری محکم و قاطع ما و همت همه مسلمان ها و هوشیاری، او رفت و مملکت به حمدالله به جای مانده و روز به روز هم رو به بهبودی خواهد رفت. و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد، دیگه جا نداره این مفسد بمانه، هرچه آمریکا هم پشتیبانیش کن، صهیونیست هم پشتش نگه داره، تمام مملکت رو پر از وسایل جنگی بکنه، نمیتوانه بمانه، چون والله لا یحب الفساد، کسی که خدا دوست نداره و پرتش میکنه هیچ قدرتی نمیتوانه نگه داره. برسیم به آیه بعد. و اذا قیل له اتق الله اخذت کن عزت و بالعز و حسبه جهنم و بئس المآب، اگر او را نصیحت کنی چنین مستبد خودخواهی را، بر طغیانش افزوده می شود چون سراپا جهنم شده، جایگاهش دهند. چاره چی؟ آیات قبل همونطوری که قبلا هم عرض کردم این نظام هجر می نمایاند، یعنی نظام سیل، یعنی همه مردم متوجه مسئولیت خود باشند و همه همدیگر انسان بدانند، همه اختلافات در کنار باشند، همه به هم با فکر و نیت و صادقانه سلام بگوید، سلام علیکم، یعنی ما تسلیم هستیم. این شعار اسلامه. در نماز آخرین کلمه ای که میگوییم همین است: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. تسلیم بودن در مقابل همه سلحا. نظام سل: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. همه وارد سلم بشید، محیط سلم تشکیل بدهید، تا این عنصرهای علد الخصام، لجوج، خودخواه، خوددین، سراپا غریزه و شهوت و خودپرستی در میان شما نتوانند میدان پیدا کنند و سلطه بیابند. ولا تتبعوا خطوات شیطان. همون دوری که در مراسم حج، اواخر حج، آخرین عملی که انجام میدهید سنگ زدن به طرف شیطان، این سمبل شیطان و شیاطین، اینا رو از سر راه بردار و تبعیت نکنید. شیطان گام به گام جلو میبره، هیچ وقت نهایت کار و سقوطگاه جهنم رو نشان نمیده. مقابل انسان وهمها، تخیلات، انگیزه ها، هواها رو برمی انگیزه و جلو می افته، گام به گام جلو می بره تا وقتی که به سقوطگاه برسان. فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. محیط سلم همونطوری که عرض کردم، اگر ما هم محیط سلم را از دست بدهیم، و همه با هم درگیر باشیم، مصلحت کل را فدای مصلحت فرد یا گروه بکنیم، آینده نگر نباشیم، همین امروز را ببینیم، عقده ها و خودخواهی ها و عقب ماندگی هایی که از زمانهای گذشته در ما باقی مانده بخوان نسبت به یک دیگر اعمال بکنیم، باز هم همین خطر هست و بیشترش هم هست. برای اینکه قرآن ناظر است به استبدادی که از درون یک جامعه مختل، خودخواه، پراکنده، بدبین، متخاصم بالا میاد، ولی امروز ما خطر بالاتری رو داریم و اون مستبدینی که از ما برای مرزها بر ما تحمیل می کنن. مگر خاندان پهلوی تنها به وسیله مردم بالا آمدن؟ اون یکی انگلیسی، اون دیگری آمریکایی، همه اینها اسرائیل، یه همچه جرثومه های فساد و مردم دیوانه ایره نیم قرن بر ما مسلط کردن و همه چیز ما رو بردن، شرف، حیثیت، استقلال. ظاهرا میگفتیم ما مستعمره نیستیم، ولی باطنن به بدترین صورتهای مستعمره با ما رفتار میکردن. مستشارهای آمریکایی، اسرائیلی، در ارتش ما، در کارخانه های ما، در مراکز سیاسی ما، ما چیزی از خود نداشتیم. چی داشتیم از خودمون؟ این بدترین استبداد است که از استبداد فردی و استبدادی که از میان اجتماع می جوشد خطر است، بیشتر است. پس چه باید کنیم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام در آخرین وصایات، آخرین لحظات عمر است، در بستر شهادت است، چشم به آینده دارد. استبداد بنی امیه را می‌بیند. استبداد معاویه و احفاد معاویه و امویها، عباسیها و همینطور پشت سر هم سلسله های دیگر. و ملاحظه می‌کنید آخرین وصایاش به مسلمان‌ها و اصحابش متوجه همین حقیقته که یک مردم دارای مسئولیت نسبت به یک دیگر، نسبت به هر گروهی نسبت به گروه دیگر، هر فردی نسبت به فرد دیگر، تعاون، تعارف، همکاری، کمک، خیراندیشی. برای چی؟ یه عده‌ای شاید از امیرالمومنین توقع داشتند که در اواخر زندگانیش و سایاش متوجه به تقوا، پارسایی، اعراض از دنیا باشد. ولی ما می‌بینیم این نیست. یعنی همه مسائلی که مطرح می‌کند برای پیوستگی و همبستگی مسلمان‌هاست. و سایای علی یعنی خلاصه اندیشه‌ها، تجربیات، اون که از مجموع دین علی دریافته به طور خلاصه به دیگران، به آیندگان، به اولادش، به خاندانش، به مسلمان‌ها می‌خواهد توصیه کند. مردم معمولی یه عمری زحمت می‌کشند، کوشش می‌کنند، تلاش می‌کنند، مالی به دست می‌آورند. اواخر عمر وقتی که متوجه می‌شوند که مال میمانه و اینها میروند، خودش میرود، دستش کوتاه میشود، شروع میکنه به وصیت کردن. وصیت به وقت میکنه، وصیت به خیرات میکند. اولادش، اونی که بیشتر دوست داره، برای او بیشتر وصیت میکنه. عامه مردم اینطورند. بزرگان تجربیاتی که دارن به مردم توصیه میکنن. وصیت‌های سیاسی دارن، شخصیت‌های سیاسی. وصیت های اواخر زندگی امیرالمؤمنین بر همین محور است. همبستگی مسلمان ها و پیوستگی اینها. یک قسمتی از وصایای آخر زندگی امیرالمؤمنین را در جلسه قبل برای شما عرض کردم. حالا از زبان من نشنوید. علی، چشم ببندید، بروید به کوفه، زمان را طی کنید، در نوردید. این شخصیت بزرگ، این مرد عالم، این وجدان عالم، این مرد بی‌نظیر عالم، این عدل مجسم، این حجت بزرگ خدا بر مردم در بستر افتاده، اثر زهر شمسی تا نوک انگشت هاست رسیده، زبان به سختی می‌گردد و دارد وصیت می‌کند. اوصیکما به تقوی الله و ان لا تبغی الدنیا و ان بغتکما. اول خطاب به دو امامی است که باید رهبری آینده را به عهده بگیرند. به تو ای حسن، به تو ای حسین توصیه میکنم تقوا، تقوا. ان لا تبغی الدنیا، دنیا را هدف قرار ندهید، گرچه دنیا خود به سوی شما خواهد آمد. این دید قرآن است، دید اسلام است که دنیا باشد ولی هدف نباشد. دنیا مثل سایه انسان است. اگر به طرف سایه برگشتی، هر قدر بدوی که به سایه برسی نخواهی رسی. به طرف نور برگرد، سایه دنبال تو میاد. به طرف حق برگرد، دنیا هم داری. ولا تبغی الدنیا و این بغت کما ولا تأسفا علا شیء منها زبی عنکما. چیزی از دنیا رفت از دستت، ننشین و تأسف بخور. او گذشته، فعلا ببین چه میخواهی و چه داری. و قولا بالحق و عملا للعجل، سخن به حق بگوی و برای پاداش الهی عمل کنی. و کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا. هر جا ظالم میره دیدی دستش رو کوتاه کن، خصم ظالم باشی، خصم آشتی ناپذیر ظالم باشی و کمککار و عون مظلومان باشی. اوسی کما و جمیع و بلدی و اهلی و من هر جا ظالم میره دیدی دستش رو کوتاه کن، خصم ظالم باشی، خصم آشتی ناپذیر ظالم باشی و کمککار و عون مظلومان باشی. اوسی کما و جمیع و بلدی و اهلی و من بلغه او ستابی به تقوی الله. باز به شما دو فرزندم، دو عهده‌دار امامت وصیت میکنم و همه خاندانم و به هر کسی که این نوشته و این وصیت نامه من برسد، به تقوی و نظم امرکم، امورتون رو منتظم کنید، در تمام کارها برنامه داشته باشید، ساعات کارتون، ساعات فراغتتون، ساعات عبادت، ساعات معاشرت، ساعات درس خواندن و فهم دینتون، فرد فرد زندگی رو تنظیم کنید. این انسان مترقی، نه انسانی که از صبح بلند میشه راه میافته مثل اکثر ماها. خب آقا امروز میخوای چیکار کنی؟ خب حالا راه افتادی، بالاخره به یه کاری میرسی، به یه جایی میری، بعدم وسط راه رفیقش به اون میرسد، میگه خب حالا برگرد توی قهوه خانه بنشین، خیلی برگرد بریم منزل ما، برای اینکه برنامه نداره در زندگی. برنامه پیش اندیشی که در زندگیش همونطوری که اسلام میگوید از ابتدای بلوغ برنامه میذارن جلو، ساعت عبادت، روابط، زندگی، زناشویی، حق زن بر مرد، حق مرد بر زن، نظم خانواده تا نظم کشور، هر کسی رو به جای خود گذاشتن، ناشایست رو به جای شایسته نگذاشتن. و حرف ما شیعه هم از اول این بود دیگه، رو گفتیم علی شایسته، شایسته تر. حالا چرا ما خودمون عمل نمی کنیم؟ برای چی؟ ما اگر واقعا مسلمان باشیم، کسی که متصدی یه پستیست، یه کاریست، یه وظیفه‌ایست، اگر متوجه بشود که یک فرد دیگری بهتر این کار رو پیش می‌برد، او باید صندلیش رو خالی کنه بیاد او رو بنشانه سر جا. تو داداش تو بهتر کار انجام بدی، بیا. این نظم اموره، چسبیدن به صندلی و پست، این اختلال نظمه، یعنی ناشایست به جای شایسته نشستن. هر فردی برای هر کاری که ساخته شده باید به اون کار او رو گماد. این قسطه، این عدله. عدل همونطوری که بارها گفتم تنها تقسیم ثروت و تولیدات نیست که حق هر مولدی رو به خودش داده است. هر انسانی، هر فردی شایسته هر کاری باید از وسط اجتماع بگردید، پیدا کنید آقا این کار تو بهتر انجام میده. من رفتم کنار، تو بیا جای من، تو بهتر از من میتوانی دین رو بیان کنی. من حق ندارم خودم رو یگان مبلغ و گوینده دین بدانم. میدان برای همه باید باز باشه. این نظم امره، نظم امر از فرد، برنامه زندگی از صبح تا ظهر تا مغرب، عشا تا وقت خفتن، همه برنامه باید باشه. و برنامه خانواده تا برنامه کشور. اینست که علی بعد از تقوی میگوید من به شما توصیه میکنم امورتون رو منظم کنم. و صلاح ذات بینکم. دونید از این بهتر عالی‌تر دستور هست؟ اگر اختلافی در می‌گیره در خانواده، همسایه با همسایه، در این دهکده، در این واحد صنعتی، خودتون بنشینید این خودتون اصلاح کنید. فوراً راه نیفتید به کلانتری، بعدم پرونده و بعدم دادگستری و بعدم اگر یه حقی داری باید چندین مقابل خرج کنی پول وکیل و اینا، آخرم به حقت نرید، عقده و کینم باقی بمانه. و صلاح ذات بینکم، بین خودتون خودتون اصلاح کنید. دیگه احتیاجی به دادگستری ندارید. هر فردی مسئولی، این مسئولیتی است که در جامعه اسلامی باید ما درک کنیم. کلکم مسئولن ان رعیته، کلکم را و کلکم مسئول. هر فردی خودش باید سیاس بدانه و هر فردی هم نسبت به دیگران مسئولیت. و صلاح ذات بینکم فانی سمعتو، من علی شنیدم از جد شما رسول خدا صلی الله علیه و آله یقول، یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة و الصیام. من خودم از رسول خدا شنیدم که فرمود اصلاح بین برادران دینی، برادران مسلمان افضل است از همه نمازها و روزه ها. علی که اقراقگوی این پایه زندگی. الله الله فی الایتام، خدا را در نظر داشته باشید درباره یتیم‌ها. فلا تغبو افواههم، مبادا دهان‌های اینها از گرسنگی بسته بشود. ولا تزیعوا به حضرتکم، در مقابل چشم شما یتیم‌ها ضایع و فاسد نشوند. هر انسانی ساخته محبت است. هر فردی هر قدر محبت دارد نسبت به دیگران عواطف انسانی دارد، یک قسمت از این عواطف محصول وجدان انسانی هر فردی، یک قسمت مهم محصول سرپرستی پدر و مادر است. همون وقتی که مادر شیر به کام طفل می‌گذارد، عاطفه در او ایجاد می‌کند. تا برسد به سرپرستی پدر، نوازش پدر، این انسانی دارای شرافت نفس، عواطف انسانی، به همه جامعه خوشبین. از این دریچه به همه اجتماع می نگرد، از دریچه عاطفه، رحمت، خیر. اما یه فردی، یه طفلی که بی پدر و مادر مان، عواطف پدر و مادر ندید، اگر جامعه در او ایجاد عاطفه نکند و سرپرستی نکند، به تدریج تبدیل می شود این انسان، این وجدان پر از خیر یک فرد انسان، از عقده و کینه نسبت به دیگران. این ضایعه کمی نیست برای جامعه. اغلب بیرحم ها، آدم کش ها، حتی اون کسانی که مسلط شدن بر مردم، می‌بینیم بچه‌های بی پدر و مادر بودن که عواطف پدر و مادر نداشتن و جامعه هم از اونها سرپرستی نکرد، ایجاد عاطفه و خیر نکرد. ما بد نیست اونایی که خیال می‌کنن نظام اجتماعی عالی این است که مادر بچه‌ش را همینقدر که به دنیا آورد ببرد در میانه پرورشگاه بگذارد و بعد خودش دنبال کارش برود، یکی از جنایت‌های بزرگ با عالم انسانیت و عواطف انسانی. انسان پروریده عواطف، پروریده رحمت، پروریده خیر. با همین چشم رحمت باید به عالم نگاه بکنه. انسانی که رحمت و خیر در نیافته و پرورش نیافته، به جامعه بدی، به افراد بدی. همون علد الخصامی که قرآن فرمود عموما از این طبقه است و بعدم به عالم بدی، به جهان بدی. این جهانی که سراپا نسیم رحمت الهی به همه عالم میوزه، الرحمن و علی العرش استوا، تمام عالم رو خشن، بد، مشوه و تاریک میبینم. این است که این همه آیات قرآن نسبت به ایتام توصیه میکند. علی هم در آخر عمر میفرماید ولا تزیعوا به حضرتکم، نگذارید اینا ضایع بشن. اینا یه عنصر اجتماع، اگر ضایع شدن اجتماعی رو فاسد میکنه. الله الله فی جیرانکم و انه وصیت نبیکم ما زال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثه. ببینید روابط اجتماع، یتیم، نزد امور و همکاری و تعاون و همسایه، هر همسایه مسئول همسایه دیگر است. در شهری زندگی میکنیم که سالها در یک کوچه و در یک محل هستیم، نمیدونیم همسایه ما چی کار است. اگر شبی برای او گرفتاری، فاجعه ای پیش بیاد، مریضی و حادثه ای، همسایه دیگر خبر نداره. این شهر پراکنده است، این شهر انسان ها نیست، این شهر اسلام نیست. همسایه، اگر هر کسی مسئول همسایه خودش باشه و به عکس، همه یه مجتمعی در یک شهری به درد یک دیگر میرسن. من نمیدونم این همسایم امشب گرسنه خوابیده یا سیر، آیا توانسته مریضش به بیمارستان برساند یا نتوانسته. میفرماید انقدر پیامبر وصیت کرد نسبت به همسایه که ما خیال کردیم همسایه از ما ارث میبره و سوال کردیم یا رسول الله همسایه هم میراث میبرد؟ فرمود نه، ولی نباید از او بیخبر باشید از همسایه. الله الله فی القرآن لا یسبقن بالعمل بهی غیرکم، خدا را در نظر داشته باشید، فراموش نکنید قرآن. قرآن چه کنید؟ در فقط سر قبر انواس بخوانید، در مجالس فاتحه بخوانید، همینطور قرائت کنید و برید. عمل، عمل به قرآن یک داروی شفا بخش برای انسان ها. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للعالمین، محتوایی دارد. اگر شما عمل نکردید، دیگران عمل میکنند و شما زیر دست خواهید شد. لا یسبقن بالعمل بهی غیرکم، این موجی که از اسلام به اروپا رفت، اروپایی که مستغرق در ظلمت و وحشت و ظلم و وحشیگری و استبداد بود، چشم باز کردند، محتوای قرآن رو گرفت. آزادی، انقلاب فرانسه، قدرت پیدا کردن، افکار جلو رفت، صنعتشون جلو رفت، بعد بر ما مسلط شدن. اون روز علی میگوید مواظب باشید که عمل به قرآن به دست غیر مسلمین نیفتد. و این یک قدرتی است وقتی به دست اونها افتاد، مثل همه قدرت ها به طرف شما برمیگردد، شما زیر دست خواهید شد. الله الله فی القرآن لا یسبقن فی العمل بهی غیر خود. الله الله فی الصلاة فإنها عمود دین کن، دف نماز نشکنی. این خیمه دین، این بنای دین، ستونش نماز، روابط انسان ها، از بین رفتن امتیازها، تعاون با یک دیگر، آشنا شدن، شناختن، اقامه صلات، نه تنها نماز خواندن. الله الله فی بیت ربکم خانه خدا رو خالی نگذارید، خانه ربوبیت رو، از مسجد الحرام گرفته تا هر مسجدی، قدرت شما قدرت مسجد است، صف مسجد است، صف خدا، صف توحید است، صف رحمت است، صف انسانیت است، مثل همین صفی که اینجا آمدید، همه یک دل، همه یک گوش و یک چشم به طرف یک حقیقت. این صفی در دنیا بی نظیره، هیچ همچه صفی در دنیا نیست. در نماز جمعه گذشته ما نماینده های کوبا آمدن، بعد که با ما ملاقات کردن مبهوت بودن، ولی نعمتی که ما داریم قدر نمیدانیم. این چنین صف مردم روزه‌دار زیر آفتاب ساکت آرام، همه توجه به خدا، همه دلها به هم مرتبط، این وحدت دنیا رو به اعجاب می آورد. الله الله فی بیت ربکم، خانه پروردگارتون که پروردگار شما، پرورنده شما، یعنی کعبه و هر مسجدی که در هر جای دنیا شعاری است از کعبه، که باید دائما مسلمان ها در شبان روز، در هفته، در نماز جماعت، جمعه، حج، دائما تجدید حیات کنند. یعنی در این دنیایی که سراپا تنازع و تکالب و تضاد و درگیری و دشمنی، بیان ریه خودشون رو در معرض هوای توحید قرار بدهند و تنفس کنند با این نفس آزاد توحیدی و در این سطح عالی آسمانی به مرتبه به زندگی برگردند. فیضا قضیت سلات پنتش رو فلحن، با این روح الهی، با این روح محبت، با این روح توحید، با این روح خداپرستی به بازار برگردند. دیگه هم که جمعیتی کلا سر هم دیگه نمیشترن، گران فروشی نمی کنن، میدانن مأمور مسجدن، یعنی مأمور خدا، نه مأمور پول و سرمایه داری. الله الله فی بیت ربکم، فلا تخلو، خالی نگذارید این خانه را. اگر خانی خالی گذاشتی فانه ان فرکه لم تنادر، دیگه دنیا به شما اعتنایی نمی کنه. اعتنایی که دنیا به شما میکنه از همین صف مسجده، از همین روحیه مسجده. انقلاب ما از مسجد شروع شده و باید در مسجد ادامه پیدا کنه. من متاسفم که عده‌ای از فقهای ما، بزرگان ما، مردان با تقوایی که در زندان و بیرون زندان با اینها معاشر بودم، اینها میدانم که تحمیل شده، ناچارن، مسئولن، موظفن که به کارهای دیگه میرسن. مسجدها کمتم از رونق افتاده است و خود اینها میل دارن این مأموریتها و این کارها و مسئولیتها و کمیته‌ها رو رها کنن، به مسجد برگردن. امیدواریم روزی پیش بیاید که این متفکرین اسلامی ما و این مسئولین و متعهدین علمای ما به مسجد برگردن. ما امروز احتیاج به صف داریم بیش از همه چیز، احتیاج به روشنگری جوانهای ما داریم که این انقلاب ما انقلاب اسلامی، اسلام چیه هنوز نمیدونیم. گاهی روشنفکرهای ما اسلام رو مخلوط میکنن با یه مسائل دیگر، مکتبهای دیگر، یه مقداری از کمونیست، یا از سرمایه داری، یا از این طرف، یا از اون طرف، از سوسیالیست. نه برادر، خواهر، فرزندان ما، اسلام نه کمونیست، نه کاپیتالیسم، نه سوسیالیسم. اسلام اسلامه، خودش اسلامه با همه ابعاده. اشتباه میکنن اینایی که به هم میچسبانن و خیال میکنن اسلامه. اسلام اسلامه، اسلام مسجد، اسلام توحید، اسلام صف، اسلام آزادی، اسلام اقتصاد و غیر، همه ابعاد انسانی و همه ابعاد زندگی. اگر این رها کردید، علی اون روز میگوید اگر این صف مسجد رو رها کردید، مسجد زنده، نه مسجد فاتح و خلق،
مسجد رسول خدا، همون مسجدی که هم صف جهاد بود، هم تعلیم اسلام بود، هم تربیت بود، هم اقتصاد بود، هم محکمه بود، هم مرکز رفع اختلافات بود، فقط یه چیز نبود، مجلس فاتحه نبود. همه چیز بود، حرکت، جنبش، فرماندهی به طرف شرق دنیا، به طرف غرب دنیا از همون مسجد مدینه برمیخواستن. دنیا میره به تزلزل آورد. از همون مسجد مثل زهره پیدا شد که در مقابل فرمانده کل قوای عرب اسلام را با دو جمله نشان داد که ما اینه میخواد، نه ما غارتگریم، نه مملکت گشاییم، نه ثروتخواه هستیم، نمیخوایم مردم دنیا رو زیر دست و محکوم عرب کنیم، ما میخوایم دنیا رو نجات بدهیم از عبادت بنده ها به عبادت خدا، از ذلت ادیان به عزت اسلام. این محصول مسجد بود. الله الله فی بیت ربکم فانکم ان ترکتم لم تنازرید. دیگه اعتنایی به شما نمی کنن. همه چیز دیگران دارن، هر چی شما دارید اونا بیشتر دارن، قشون هر چی بخواید اونا بیشتر دارن، سلاح بخواید اونا بیشتر دارن، ثروت اونها بیشتر دارن، ولی یه چیز ما داریم اونا ندارن، مسجد. که هیچ چیز جاسته نمیده، نه کلیسا جای مسجد رو میتواند بگیرد، نه مراکز نظامی دنیا، نه مدرسه ها و دانشگاه های فنی دنیا. چون مسجدی است که انسان‌ها را به دنیا و عالم و رابطه خلق با خدا تحصیل می‌کنه. این کجاست که توانه چنین کاری را انجام بدهد؟ پس اگر مسجد ترک کردید دیگه به حسابی برای شما نخواهند باز کرد. لم تناظروا والله الله فی الجهاد. هیچگاه جهاد را ترک نکنید. جهاد به مال، به نفس، به زبان، دائما در حال جهاد باشید، در حال انقلاب باشید. جهاد با شمشیر، جهاد به جان دادن و شهادت، جهاد با زبان، جهاد با دادن مال، فی سبیل الله و علیکم به تواصل و توازن. ببینید همه این وصیت ها برای ایجاد محیط سلم و محیط پاک، تا اختناق و استبداد و سلب آزادی پیش نیاید. ایاکم و علیکم، بر شما واجب است دائما پیوندها رو محکم کنید. همه گروه ها، همه افراد، و از بگذرید از خودخواهی ها، بذر کنید، ببخشید، گذشت داشته باشید به مالتون. اگر به شما هم صدمه‌ای توهینی وارد شده در راه خدا تحمل کنید. و ایاکم و تدابر و تدا و تقاطع، بپرهیزید از این که از هم رو برگردید، همه به هم رو بیارید، و بپرهیزید از این که از هم ببرید، همه با هم متصل باشید. ولا تترك الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. هر فرد شما اون قدری که از معروف و منکر، اون چه باید بشود و اون چه عقل و وجدان و دین شناخته است و میگوید باید انجام بگیرد، و اون چه منکر است، وجدان انسانها، عقل انسان‌های سالم، دین اون را ناشناس می‌داند، منکر است، باید همه شما مسئولی امر به معروف کنید و از منکر باز بدارید. در خانه، در خیابان، در مسجد، در مدرسه، در دانشگاه، این مسئولیت عمومی، نه یه طبقه، نه یک قشری، حتی یک فرد عادی میتواند نسبت به کسی که در رأس مملکت واقع است امر به معروف کند و نهی از منکر. نه کار شکنی، نه ایراد بی جهت گرفتن، راه نشان دادن آقا این سوالتون اشتباه، باید این راه بود. این کلمه ای که گفتید نادرسته. همین شما که نشستید صدها هزارها گوش سخنان من رو گوش میدهید، نباید تعبدن قبول کنید. فرد فرد شما مسئولید به من بگویید اینجا اشتباه کرد، اینجا این کلام نابجا بوده. مسلمان های صدر اسلام مگر اینطور نبودن؟ مگر اون فرد بلند نشد وقتی خلیفه دوم گفت که اگر من منحرف شدم من رو راست کنید؟ گفت اگر راست نشدی با این شمشیر راست کنید. مگر علی نمیگوید دائما به من تذکر بدید؟ خیال نکنید شما پستری از تذکر دادن و من بالاترم از شنیدن تذکرات شما. امر به معروف نهی از این سرمایه عظیم اسلام که این اسمهای معمولی دموکراسی و اینها هیچ نمیتواند یه همچه جامعه ای درست کند، جامعه ای که همه باید مسئولیت داشته باشد. شما خیال میکنید مثل دموکراسی های دنیا همینقدر یه حزبی یه جمعیتی حالا یا با پول یا با رشته یا با تبلیغات به اسم یه وکیلی یه رئیس جمهوری رأی میدن و میرن دنبال کارش؟ شما مسلمان ها نباید اینطور باشید. اگر یه عده ای رو انتخاب کردید به مجلس خبرگان، خیال نکنید این رفع مسئولیت شده. اگر یه عده ای رو انتخاب کردید برای مجلس شهر، خیال نکنید مسئولیت از شما رفع شده. فرد فرد شما مسئولید، باید با تمام شعور و چشم و گوشتون مراقب اعمال اینها باشید. امر به معروف و نهی از منکر، این جامعه آزاده، این جامعه ایست که رشد افراد ناباب و ناصالح در این جامعه از بین خواهد رفت. علی هم همین رو میگوید، بعد میفرماید که اگر ترک کردید یوالله علیکم شرارکم، پسترین رزمترین مردم بر شما مسلط. این مسئولیت اجتماعی ره وقتی کنار گذاردید، خواه نخواه جامعه بیمسئولیت همونطوری که آیه اشاره فرموده در بین جامعه بیمسئولیت شرار. علی میگوید شرار، قرآن میگوید علد الخصاب، یعنی مستبه، یعنی کسی که محکوم شهوت و خودخواهی و غرایز پست و هواها و عقده های روحی نفسی خودش هست. و الا یوالا علیکم شرارکم ثم تدعون. وقتی بنشینید تو مساجد ختم امیوجیب بگیرید. من یادم هست همونهایی که پله شدن برای این که رضا خانی بر مردم مسلط شده، وقتی مسلط شد اون وقت جلو گوشه ها و مساجد می نشستن ختم امیوجیب می گرفتن که خدا را شر ای را از سر ما بشه، ولی هیچ هم مستجاب نبود. بعد بنشینید بعد از آنی که اشرار اوباش مسلط شدن بر توده های مردم مظلوم مسلمان، هی دعا کنید حالا مستجاب نکن. این همه دعا کردی مستجاب نشد. اون وقتی که قیام کردی، سینه سفر کردی، مشت دره کردی، قیابون ها و پشتبان ها پر از فریاد شد در مقابل منکر، جرسومه منکر، یعنی دربار، یعنی هیئت حاکمه. دیدی چطور زائلش کردی؟ اگه با دعا میتوانستی زائل کنی. اگر امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردید و والا علیکم شرارکم، اشرار بر شما مسلط خواهند شد، هر چه دعا کنید مستجاب نمی‌شود. این وصیت‌های علی، درست توجه می‌فرمایید؟ این محیطی است که قرآن می‌گوید محیط سلم، خود خلوف سلم کافه. با این برنامه‌ها، با این روابط روحی و عملی، اون وقت محیطی می‌شود آزاد، مردمی آزاد. اول باید خودمون انقلابی باشیم تا انقلاب ما پیش برود. مردمی انقلابی شد، یه حرکتی شد، ولی هنوز انقلابی نشد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. دید ما، حرکت ما، زبان ما، منطق ما، شناخت ما از دین، از مسئولیت ها باید همه عوض بشه تا همه چیز ما عوض بشه. از اینجا به بعد توصیه‌ای به فرزندان و کسان و اولاد عبدالمطلب، این هم شنیدنی. تمام فرزندان عبدالمطلب و بنی هاشم اطراف بستر علی هستند. به خود میپیچم چه فاجعه بزرگی. علی از دنیا برود و اینها ساکت بنشینند. همه کسانی که در این جنایت و فاجعه دست داشتن باید قصاص. فرد عادی که نبوده علی. امیرالمومنین فاجعه عثمان رو در نظر دارد که خون عثمان چه فاجعه ایجاد کرد و چه جور معاویه ای که خودش محرک کشتن عثمان بود به وسیله عواملش مثل مروان چطور انگشت‌های نائله دو زن عثمان که در خانه‌اش به وسیله انقلابیون قطع شد و پیراهن خون‌آلودش رفت به شام و اون فاجعه بزرگ و اون انحراف‌ها و اون همه فریب‌ها. اینجاست که علی مناظر رو می‌بیند، برمیگردد به طرف بنی هاشم و فرزندان عبدالمطلب. یا بنی عبدالمطلب، های فرزندان عبدالمطلب، لا الفینکم تخوزون دفاع دماء المسلمین خوزا، مبادا بعد از من که از دنیا رفتم خون مسلمان ها رو بگید و شعار بدهید که قد قتل امیر المؤمنین. چون علی کشته شده تمام خوارج باید نابود کنید، عوامل اونها رو، کسانی که با اونها بودن. نه، چنین کاری نکن. یک نفر مره کن. الا لا یقتل بی الا قاتلی، فقط قاتل مره بسکتی. انظر از انا متو به ضربتهی حاضهی فضل بود ضربتن به ضربت. اگر با همین ضربت، با همین ضربت فرزند مرادی من کشته شدم، خواستید قصاص کنید، شما یک ضربه دیگه بکنید. به ضربت این حاضری، یعنی ممکنه من مدتی زنده بمانم و بعد به یه عارضه دیگری که قیامت این ضربت هست کشته بشم. نه، حق نده. با این ضربت اگر کشته شدم میتوانی دوره، حق شما قصاص با یک ضربت. ولا تمثلوا بالرجل، مبادا بدنش رو مثله کنید. این نماینده رحمت خدا، این وجدان عالی انسان، مبادا دست و پاش رو ببرید. فإنی سمعت رسول الله یقول ایاکم والمثله، بپرهیزید از مثله کردن که دعوه جاهلیت بود. همونطوری که جاهلیت رژیم سابق بعد از کشتن بدنها رو می‌سوزاندن، از بین می‌بردن، و بعضی از گروه‌ها هم همینطور. امیرالمومنین می‌فرماد دیگه بعد از کشتن کاری به بدنش نداشته. رسول خدا فرمود حتی سگ گیرنده را هم مثله نکنید. این ابقى، در جمله دیگر می‌فرماید اگر من ماندم فانا ولی دم، ولی خون خودم خودم هستم. و این افنا الفنا امیادی، اگر از دنیا رفتم و فانی شدم میاد من فنا، فنای در حق، بست وجود، از همه تعینات آزاد شدن، از همه بندها رهیدن، میعاد منه، وعدگاه من با خدا همین است. و این اعفو فالعفو قربه ولکم حسنه. اگر عف کردید یا عف کردم، بگذرید از این قاتل من. اگر عف کردید برای من قربت به خدا، برای شما حسنه. عفو، عفوش کنید، ازش بگذرید. الا تحبون ان یغفر الله لکم. نمیخواید خدا شما رو بیامرزه، شما از این قاتل من صرف نظر کنید. والله ما فاجعنی من الموت وارد کرهتو. شما خیال میکنید من از این که مرگ به سراغم آمده برای من مصیبتی، فاجعه ای؟ مرگ برای من فاجعه ای؟ چون یکی از انگیزه های قصاص برای همین است که یک فردی کشته شده، درد و رنج دیده، از دنیا رفته، از این جهت برای تشفی نفس کسانش از قاتل قصاص میکنن. علی میفرماید نه، من از مرگ رنجی نبردم، رنجی نمیبرم، شما برای تشفی قاتل من نکشید. برای اینکه من از این مرگی که به سراغ من آمد، ما فاجعنی من الموت واردون کرهتو، چیزی نبود که من از آن کراهت داشته باشم، ناخوشایند باشد برای من. ولا طال اون انکرتو، مسئله جدیدی نبود که برای من ناشناس باشد. کی میتواند اینجور سخن بگوید؟ این یقین، این دید، این عاقبت اندیشی، این بقا بینی که همش بقا، مرگ برای من مسئله ای نیست، چیز تازه ای نبوده، ناشناس نبوده. پس به چه صورتی؟ و ما کنتو الا تقارب ورد و طالب وجد. مرگ برای من مانند شبروی تشنه در میان بیابانها. این شبرو تشنه وقتی که به سرچشمه آبی برسد، همونطوری که فرمود پست رو برد بیسد، الا تقارب ورد، مثل تشنه شبروی که در سرچشمهی وارد بشود و طالب وجد، و مثل کسی که سالها جویای یک همچه تحولی بوده حالا به او رسیده. پس مرد برای من بسیار زیباست. شما از این جهت از قاتل من اگر بتوانید بگذرید. و ما عند الله خیر للابرار، اون که نزد خداست بهتر است برای نیک‌اندیشان و مردان و مردمی که جویای یک حقیقت بالاتری هستند. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا قائد الغر المحجلین، السلام علیک یا حجت الله و خلقه و رحمت الله و برکاته. پروردگارا خداوندا از همه ما بگذر، خداوندا ما را بیاموز،